بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شما شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه به ماننده همیشه مهدی جاوید مهمترین خبرها را با آگاهی شما میرساند.
با سلام. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز شنبه حکم روز جمعه یک دادگاه آمریکایی علیه ایران را غیر قانونی خواند. غلام حسین الهام در گفتگو با خبرنگاران گفت تاکنون دادگاه‌های آمریکایی چندین بار رأی‌های غیر قانونی علیه ایران صادر کردند و رأی روز جمعه نیز بی اساس است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرد دفتر ریاست جمهوری ایران در واکنش به این رأی دست به اقدام قضایی خواهد زد. روز جمعه یک دادگاه آمریکا رأی داد ایران به خاطر نقشش در بمبگذاری انتحاری سال 1983 در بیروت که در آن یک پادگان تفنگداران دریایی آمریکا هدف قرار گرفت، باید 2,650,000,000 دلار به خانواده‌های قربانیان بپردازد. در بمبگذاری سال 83، 241 تفنگدار دریایی آمریکا کشته شدند. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان متهم به این حمله است. مقام‌های الجزایر روز شنبه اعلام کردند انفجار بمبی که در یک خودرو جاسازی شده بود 28 کشته بر جای گذاشته است. هدف این بمب که در شهر شرقی دلیس منفجر شد یک پادگان گارد ساحلی الجزایر بود. به گفته مقام‌ها حدود 20 نفر نیز در این واقعه زخمی شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید ویدیوی جدید اسامه بن لادن نشانگر آن است که تمام کشورهای جهان باید برای مقابله با تروریسم همکاری کنند. جورج بوش روز شنبه پیش از آغاز نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای آسیا اقیانوسیه تاکید کرد این مسئله که اسامه بن لادن دموکراسی و سیستم مالی کاپیتالیسم را محکوم کرده است نشانگر جهان خطرناکی است که در آن زندگی می‌کنیم. و در پایان این که مقام‌های بریتانیایی میگویند دو سرباز بریتانیایی عضو نیروهای ناتو در افغانستان کشته شدند. در بیانیه وزارت دفاع بریتانیا آمده است این دو تن روز شنبه طی عملیاتی علیه نیروهای طالبان در استان جنوبی هلمند افغانستان جان خود را از دست دادند. در این بیانیه آمده است عده‌ای از شبه نظامیان طالبان نیز در این واقعه کشته شدند. در 19 ماه اخیر افغانستان شاهد افزایش مداوم فعالیت‌های شبه نظامیان در این کشور بود.
با سپاس فراوان از مهدی جاوید که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. چرخش سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران، توضیح جورج بوش در مورد سفرش به عراق، نبش قبر فریدون فرخزاد در آلمان، و گزارش های دیگر. با چرخشی چشمگیر در سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی حتی در دستور کار اجلاس دو روزه آن اتحادیه جای نگرفته است. با این حال دیپلمات‌های اروپایی تأکید می‌کنند که جای خالی بحث بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در اجلاس دو روزه وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به معنی بیرون افتادن بحران هسته‌ای حکومت تهران از صفحه رادار آن اتحادیه نیست. گزارشی در همین زمینه از رادیو فردا، علیرضا طاهری.
یکی از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به رویتر گفته است که آن اتحادیه در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی فعلا صبر و انتظار در پیش گرفته است، اما همزمان سیاستی دو شاخه را در این زمینه پیگیری می کند. به گزارش رویتر، جمهوری اسلامی با این تهدید که اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه سومی در تحریم و مجازات حکومت تهران صادر کند، همکاریش را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطع خواهد کرد، اتحادیه اروپا را در پیشروی در راه افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به گونه مؤثری دو دل ساخته است. از همین رو سیاست صبر و انتظار اتحادیه اروپا در قبال پرونده هسته‌ای ایران در قالب سیاستی فراگیرتر، سیاستی دوشاخه و موازی جای گرفته است. اتحادیه اروپا از یک سو به جمهوری اسلامی پیام می‌دهد که اگر به فرمان شورای امنیت سازمان ملل تن در دهد و فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را موفق بگذارد، آن اتحادیه دست یاری به سوی تهران دراز خواهد کرد. اما از سوی دیگر، اگر نافرمانی سران جمهوری اسلامی از دو قطعنامه شورای امنیت در تحریم و مجازات حکومت تهران ادامه یابد، اتحادیه اروپا به فشارهایش برای صدور قطعنامه تنبیهی سومی بر ضد ایران ادامه خواهد داد. در این حال به گزارش رویتر، با ادامه گفتگوهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با جمهوری اسلامی، خاویر سولانا مسئول سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا ترجیح داده است صندلی جلو در خودرو مذاکرات هسته‌ای با تهران را به نمایندگان آن آژانس بسپارد و خود در صندلی عقب در انتظار نتایج گفتگوهای یاد شده بماند. همزمان گزارش‌های دریافتی از تهران حکایت از این دارد که جمهوری اسلامی همچنان بی‌اعتنا به قطعنامه‌های شورای امنیت بر شمار سانتریفوژها یا دستگاه‌های گریز از مرکز ویژه غنی‌سازی اورانیوم روز به روز در ایران بیشتر می‌افزاید. از همین روز که دولت آمریکا در واکنش به سیاست صبر و انتظار اتحادیه اروپا نشانه‌هایی از بی‌صبری و ناشکیبایی به دست داده است. از سوی دیگر، یکی از دیپلمات‌های اروپایی به رویتر می‌گوید در شرایطی که گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دارد و بخت موفقیت آن رنگ نباخته است، چین و روسیه را به سختی می‌توان با صدور قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم و مجازات سنگین‌تر بر جمهوری اسلامی همراه ساخت.
علیرضا طاهری گزارشی داشت در مورد سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در پیام رادیویی هفتگی خود به مردم آمریکا درباره سفر اخیرش به عراق توضیح داد. آقای بوش دوشنبه گذشته همراه با چند تن از مقامات آمریکایی به طور غیر منتظره وارد استان الانبار عراق شد. آقای بوش در پیام روز شنبه خود نسبت به پیشرفت وضعیت امنیتی در عراق اظهار خوشبینی کرده و گفت تا چند روز دیگر درباره گزارش جامعه امنیتی عراق و مردم آمریکا سخن خواهد گفت. جزئیات بیشتر در گزارشی از هومن سیسان.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پیام رادیویی هفتگی خود به مردم آمریکا در زمینه سفر اخیرش به عراق و استان الانبار صحبت کرد. پرزیدنت بوش که با فشارهای زیادی برای کاهش نیروهای آمریکایی در عراق روبروست، نسبت به وضعیت عراق و بازگشت امنیت به استان الانبار اظهار خوشبینی کرد. Together we have driven al-Qaeda out of strongholds
in Anbar. The level of violence is down. با کمک دیگر ما شبه نظامیان القاعده را از مواضعشان در الانبار بیرون رانده ایم. میزان خشونت ها پایین است. مقامات محلی بار دیگر با یک دیگر جلسه تشکیل می دهند. جوانان سنی به نیروهای پلیس و ارتش می پیوندند و زندگی روند عادی خود را یافته است.
آقای بوش همچنین گفت طی سفرش با رهبران محلی و ملی عراق هم ملاقات کرده است. رئیس جمهوری آمریکا درباره ملاقاتش با مقامات دولتی عراق گفت: I also met with national leaders from Iraq's government, President
Talabani and Prime Minister Maliki. من همچنین با رهبران ملی عراق دیدار کردم. پرزیدنت طالبانی و آقای المالکی نخست وزیر عراق. برهان صالح معاون نخست وزیر. عبدالمهدی و هاشمی معاونان رئیس جمهوری و پرزیدنت بارزانی از منطقه کردستان. این افراد از مذاهب و قومیت‌های مختلف هستند، اما همگی بر اهمیت پیروزی در الانبار واقفند.
پرزیدنت بوش گفت به رهبران عراقی یادآور شده است مردم آمریکا از این رهبران انتظار دارند تا به تعهدات خود عمل کرده و قوانینی را که مورد توافقشان است به تصویب رسانند. جورج بوش گفت در سفر اخیرش با ژنرال دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق ملاقات کرده است. قرار است تا نیمه ماه جاری میلادی آقای پترایس و کراکر گزارش جامعه خود را درباره ارزیابی پیشرفت امنیتی در عراق ارائه دهند. گزارشی که در تصمیم‌های آتی درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق بسیار مؤثر خواهد بود. پرزیدنت بوش در پایان صحبت‌های خود گفت در روزهای آینده بعد از مشاوره با رئیس ستاد مشترک، تیم امنیت ملی خود، اعضای کنگره و رهبران عراق با مردم آمریکا سخن خواهد گفت و درباره پیشنهادات آقای پترایس و کراکر به مردم گزارش خواهد داد.
هومنه سیسان گزارشی داشت از پیام رادیویی هفتگی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره سفر اخیر وی به عراق. نخست وزیر کانادا در سخنرانی خود در کنفرانس سران کشورهای آسیا اقیانوسیه در استرالیا هشدار داده است تا به اعمال اصلاحات و تغییر سیاست‌های اقتصادی عمده خود برای مبارزه با گرمایش زمین و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای قدم‌های مؤثرتر و بلندتری بردارند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
استفان هارپر نخست وزیر محافظه‌کار دولت اقلیت کانادا که برای شرکت در اجلاس همکاری‌های آسیا و اقیانوسیه با استرالیا سفر کرده، به رهبران سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته دنیا هشدار داده است تا با در نظر گرفتن عوامل عمده تغییرات شدید جوی در سیاست‌گذاری‌های عمده خود و راهکارهای توسعه اقتصادی از پیامدهای جدی که سیاره زمین را تهدید می‌کنند پیشگیری نمایند. نخست وزیر کانادا که در داخل کشور به دلیل بی‌توجهی به معاهده کیوتو با انتقادهای شدید منتقدان و احزاب مخالف روبروست، در اجلاس همکاری‌های آسیا و اقیانوسیه مصرانه از همتایان خود خواست تا برای دستیابی به یک موافقتنامه جدید و مؤثر جهانی پیرامون تغییرات جوی و گرمایش زمین مقدمات همکاری‌های بیشتری را فراهم کنند. استفان هارپر نخست وزیر کانادا در بخشی از سخنرانی خود گفت رشد اقتصادی و سعادت ملت‌های دنیا نیازمند دستیابی به راهکارهای متعادل، مؤثر و دقیق در سیاست‌گذاری‌های محافظت از محیط زیست است و باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشورهای جهان قرار گیرد. نخست وزیر محافظه‌کار کانادا تأکید کرد کشورش تا سال 2010 میلادی با تغییر سیاست‌های اقتصادی عمده خود و کاهش گازهای گلخانه‌ای در مبارزه با گرمایش زمین نقش راهبردی بازی خواهد کرد. مکسیم برنیر وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی دولت فدرال نیز که برای حضور در اجلاس همکاری‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوسیه به استرالیا سفر کرده است، در یک کنفرانس خبری گفت کانادا قصد دارد تا در رایزنی با رهبران کشورهای شرکت کننده در اجلاس خواستار کاهش 50% تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 میلادی شود. از سوی دیگر کارشناسان و دانشمندان محیط زیست کانادا با دیده تردید به ادعای دولت مردان اتاوا پیرامون ایفای نقش راهبردی در مبارزه با گرمایش زمین و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای می‌نگرند و بر این باورند در غیبت سران کشورهای اروپایی در این اجلاس که سیاست‌های سختگیرانه‌تری در مواجهه با تغییرات شدید جوی و مبارزه با گرمایش زمین اتخاذ می‌کنند، گفتگوها چندان هم ثمر بخش نخواهد بود. گراهام ساول، مدیر اجرایی سازمان کانادایی شبکه حمایت از محیط زیست، در انتقاد از پیشنهاد نخست وزیر محافظه‌کار کانادا که بنا به گفته وی از سیاست‌های ایالات متحده، استرالیا و رهبران صنایع نفت و گاز جهان پیروی می‌کند، می‌گوید: استفان هارپر به جای مقرر کردن تعهدات جدی و بلند مدت، با ارتقای پیشنهاد پیرامون اهداف بین‌المللی داوطلبانه، حتی مذاکرات سران کشورهای جهان پیرامون گرمایش زمین در سازمان ملل را بی‌اثر خواهد کرد. دیوید امرسون وزیر تجارت بین الملل دولت فدرال کانادا در این زمینه به خبرنگاران گفته اعمال اصلاحات اقتصادی بین کشورهای آسیا و اقیانوسیه و نیز سازمان تجارت جهانی از جمله موضوعات مهم گفتگوهای سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس است. مریم اقوامی، تورنتو.
و ما به کالیفرنیا می‌رویم و فرماندار مشهور این ایالت. روز گذشته فرماندار آرنولد شوارتزنگر از حزب جمهوری‌خواه در یک همایش اعضای این حزب در کالیفرنیا با آنها هشدار داد که در صورت عدم ایجاد ارتباط با رأی‌دهندگان مستقل و میانه‌رو در این ایالت، این حزب در انتخابات آینده با عواقب منفی و جبران‌ناپذیری روبرو خواهد بود. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
آقای شوارتزنگر در سخنرانی خود در این گردهمایی حزبی 1200 نفره که در شهر ایندین ویلز کالیفرنیا برگزار شد، خطاب به اعضای حزب جمهوری خواه گفت عدم موفقیت حزب جمهوری خواه در به دست آوردن آرای مستقل و همکاری با سیاستمدارانی که چون او از سیاست‌های میانه رو پشتیبانی می‌کنند باعث شده است که هر روز از تعداد اعضای این حزب کاسته شود. آرنولد شوارتزنگر که حرفه بازیگری را برای به دست آوردن مقام فرمانداری کالیفرنیا کنار گذاشت، با استفاده از یک اصطلاح رایج در صنعت فیلمسازی هالیوود به حاضران گفت در عالم سینما به این نوع قصور میگویند فروش گیشه ناموفق. این سخنرانی که عکس العمل های موافق و مخالف گوناگونی به همراه داشت، هنگامی انجام می شود که روابط فرماندار شوارتزنگر و رهبران و قانونگذاران محافظه‌کاری که حزب جمهوری خواه کالیفرنیا را کنترل می کنند در بدترین شرایط قرار دارد. طرح‌های پیشنهادی آقای شوارتزنگر در مواردی چون بهداشت عمومی، شرایط محیط زیست و بودجه ایالتی باعث شده است که برخی از رهبران حزب جمهوری خواه او را دموکراتی بخوانند که در لباس جمهوری خواه ظاهر می شود. با این حال در یک خوشامد رسمی در آغاز همایش، رئیس حزب جمهوری خواه آقای ران نهرینگ شوارتزنگر را مهمترین سرمایه حزب جمهوری خواه کالیفرنیا نامید و با وجود آگاهی از محتوای سخنرانی فرماندار او را فردی با شهامت خواند که برای نخستین بار در میان اعضای حزب جمهوری خواه رهبری مشکلات بهداشت عمومی و شرایط محیط زیست را که معمولاً از مسائل مورد نظر اعضای حزب دموکرات است بر عهده گرفته است. فرماندار شوارتزنگر بنابر نتایج آرا در انتخابات گذشته نشان داده است که از پشتیبانی رای دهندگان کالیفرنیا برخوردار است و در انظار عمومی همواره جستجوگر نامی همتراز برخی از محافظه‌کارترین سیاستمداران حزب جمهوری خواه چون رونالد ریگن، دوایت آیزنهاور و تیودور روزولت بوده است. با این وجود آقای شوارتزنگر که معتقد است اکثریت رای دهندگان طرفدار حزب جمهوری خواه با او هم عقیده هستند، در سخنرانی خود در تالار هتل رنسانس ازمرالدای ایندین ویلز به هم حزبان خود گفت حزب ما آرای میانه را از دست داده است و ما تا هنگامی که این آرا را یک بار دیگر به دست نیاوریم نخواهیم توانست صاحب یک قدرت سیاسی واقعی در ایالت کالیفرنیا باشیم.
فیروزه خطیبی نگاهی داشت به اظهارات فرماندار شوارتزنگر.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
و ما علیرضا حیدری مدیر انتشارات خوارزمی که یکی از قدیمی ترین و معتبرترین ناشرین کتب علمی، فلسفی و فرهنگی ایرانی خارجی است، روز 15 شهریور ماه درگذشت. صادق سمیعی مدیر انتشارات کتابسرا در گفتگو با مانیا منصور در پاسخ به این سوال که علت مرگ ایشان چه بوده است میگوید
در روز پنجشنبه صبح علیرضا حیدری رفته بود به راهپیمایی در کوه طرفهای میگون و همون اوائل صبح طرفهای 9:30 بدون هیچ دلیلی یا بدون هیچ چیز خاصی سکته میکنن و همونجا در جا تقریبا فوت میکنن. طبعا همون روز لوچیانو پاواروتی فوت میکنه. اگر مسلما در خبرها دیدید و شنیدید، شخصی که در سطح و هم عرض لوچیانو پاواروتی بود حدود 60-70 سال پیش کاروزو بود. یعنی 60-70 سال طول کشید که یک شخصی مثل پاواروتی به وجود بیاد. چهره و شخصیت علیرضا حیدری در نشر ایران یک چنین شخصیتی بود. یعنی ده ها سال طول خواهد کشید که یک شخص دیگری مثل علیرضا حیدری پاشو به عرصه نشر ایران بذاره. هوش سرشار، دانش گسترده، فضیلت فوق‌العاده، مجموعه اینا علیرضا حیدری رو ساخته بود. علیرضا حیدری قبل از انقلاب سردبیر مجله وزین سخن بود و و بعد از انقلاب هم که من ناشر شدم و بعد از انقلاب به ایشون آشنا شدم، در هر جلسه ای که وجود ایشون بود، قدرت بیانش، جرقه هوشی این شخص، سطح یک اعتراضی به سطح گفتگو میبخشید. حقیقتا بین کلیه ناشرین ایران، من خودم هم ناشرم، اصلا یک چیز بی‌نظیر و بی همتایی بود. تمام کتابهایی که ایشون چاپ کرده بود، کتابهای کلاسیک، حتی مثلا سالیان گذشته سعدی رو چاپ کرده بود، با چه نحوی حروف چینیش درجه یک بود. فرق علیرضا حیدری به عنوان یک ناشر با سایر ناشرین بودش که کاغذ رو میشناخت، حروف چینی رو میشناخت، صفحه آرایی و لی‌اوت رو میشناخت، خود حرفه چاپ رو میدونست. مجموعه اینها در هیچ ناشر ایرانی نیست.
آیا ایشون مؤسس انتشارات خوارزمی بودند یا نه بعدن وارد این انتشار؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم، خوارزمی یک شرکتی است که سهامداران مختلف داره و سهام شخص علیرضا حیدری چندان زیاد هم نبود. ایشون از طریق هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل شرکت خوارزمی انتخاب شده بود و سهامدار عمده این تشکیلات نبود.
ایشون چند سالشون بود وقتی فوت کردن؟
تصور من اینه که در حد حدود 70 سال، بین 68 تا 70 سال.
شما از سوابق تحصیلی ایشون هم خبر دارید که ایشون در چه رشته‌ای تحصیل کرده بودن؟
اگر اشتباه نکنم ایشون کارمند شرکت نفت بود یک زمانی قبل از انقلاب و در رشته ادبیات انگلیسی، اگرم تحصیل نکرده بود، احاطه خیلی خاصی به زبان انگلیسی داشت. مثلا شکسپیر رو میشناخت، یعنی زبان انگلیسی در مشتش بود. اگر یک کتابی از متون کلاسیک انگلیسی ترجمه میشد، حتی اگر اون مترجمم تبحری نداشت، با علاقه و عشقی که به این حرفه و دانشی که داشت، اینو به یک نحو بسیار روانی برمیگردوند. خودش آخرین نفری بود که کتابش رو میخوند، یعنی حتی اگر کتاب رو ویراستار دیده بود، هر کسی متخصصین فن هم دیده بودن، تا خودش کلمه به کلمه، خط به خط نمیخوند اون کتاب، اجازه چاپ از طریق انتشارات خوارزمی پیدا نمیکرد.
به نظر میرسه که ایشون به چاپ آثار فلسفی کلاسیک مثل دوره افلاطون و اینا علاقه داشتن، آثاری که بعضی وقتا فروشی هم نداشتن.
کاملا دنبال عشق نشر و ناشری بود و درآمد چندانی، نه زندگی فوق العاده داشت از مخزن مالی، نه درآمد چندانی داشت. این حرفه به طور کلی یک حرفه پولسازی حداقل در ایران نیست. یک کتابی نمیدونم 3 جلدی چاپ کرده مال آیزاک دویچه که سردبیر مجله وزین اکونومیسته، یک کتابی نوشته بود راجع به کمونیسم، طوری گفت دنیای کمونیست. من فکر نمی‌کنم این کتاب بیشتر 300-400 نسخه فروش رفته باشه، ولی به هر حال اعتقاد داشت که نهایتاً کتاب باید به دست مردم برسه. کتابایی که بعد از مثلا 3-4 سال تو انبار میمون، به نحوی از آنها اینو به طور رایگان به دانشگاه‌ها، جاهای مختلف، تا اونجا که دستش می‌رسید، فکر و ذکرش این بود که کتاب باید به دست مردم برسه. حالا چه مردم خودشون پرداخت بکنن، اگر هم نکنن راهی پیدا میکرد که این کتاب به دست مردم برسونه. تشییع جنازه ایشون فردا یک شنبه از مقابل دانشگاه تهران، همون محل دفتر مرکزی انتشارات خوارزمی خواهد بود و گویا به بهشت سکینه که در اطراف کرج هست در اونجا تدفین خواهند شد.
مانیا منصور گفتگویی داشت با صادق سمیعی در مورد علت مرگ علیرضا حیدری، مدیر انتشارات خوارزمی. پس از گذشت 15 سال از کشته شدن فریدون فرخزاد در آلمان، بعد از ظهر امروز شنبه طی مراسمی در گورستان شهر بن نبش قبر به عمل آمد و بقایای پیکر و جسد این هنرمند بار دیگر در مکان دیگری در همین گورستان به خاک سپرده شد. علت این جابجایی به این خاطر است که آرامگاه پیشین فریدون فرخزاد در زمین‌های رایگان و مجانی این گورستان قرار داشت و می‌بایستی پس از 15 سال به آرامگاه خریداری شده انتقال یابد. در میان دوستان و دوستداران فریدون فرخزاد، تنها کسی که کلیه مخارج این جابجایی را تقبل و پرداخت کرده است، علیرضا قلی‌پور است که در گفتگو با همکارمان از چگونگی مراسم خاکسپاری دوباره بقایای جسد فرخزاد این طور یاد کرده است.
ساعت 12 شروع شد، همینطور مردم می آمدن از کشورهای سوئد، دانمارک، اتریش، لوکسانبورگ، هلند اومده بودن و یکی از شاعرای افغانی هم اومده بود که بسیار شعر قشنگی هم خوند. باور کن جوانای خیلی زیادی هم اونجا بودن و ما تا ساعت 2 که توی اون محل ساختمان کلیسا بود که در اختیار ما گذاشته بودن، خانم نایت باقری، بعد خانم گلزار، آقای میزاغه اسکری مانی و یا یک جوونی که گیتار زد، یکی از آهنگای فریدون رو اونجا خوند و یک خانومی که از سوئد اومده بود با شوهرش دو تا آهنگ در رابطه با فریدون خوندن. مجلسی بود واقعا در خود یک قهرمان، شبیه عزاداری نبود، یک چیز مدرنی بود که همه اومدن تبریک گفتن، تشکر کردن از این حرکتی که ما امروز انجام دادیم. و بعدم تاج گل بسیار زیبایی از طرف اولیازت پرهای پهلوی شهبانو مهربون ایران تاج گل بسیار بزرگی فرستاده بودن. گلهای بسیاری همه دوستان اومده بودن. خوشبختانه امروز تمام ایرانی ها به عشق فریدون اومده بودن. صحبت کردم گفتم الان دیگه زمان 50-40 سال پیش نیستش که موضع بگیریم، مسئله ما سربلندی ایران هستش و فریدون هم برای ایران و ایرانی جان باخت. و فریدون هنرمندی بود که متعلق به همه جامعه، به همه قشرهای مختلف، و من چون دوست فریدون بودم و چون یک سرباز هستم و وجدانم به من مأموریت داد که این مأموریت سربازی رو انجام بدم، که خیلی خوشحالم که الان که اومدم احساس آرامش میکنم که این دین ملیمو نسبت به این هنم.
آقای قلی‌پور، علاوه بر این مراسمی که شما به هر حال اشاره کردین، آیا چهره های هنری دیگری هم در این مراسم حضور داشتن؟
بله، آقای ستار هنرمند مردمی و ملی اونجا شرکت کردن و باور بکنید آهنگ ایران ایران رو اونجا خوندن و یک شور حالی به اون مجلس دادن و خانمای شعرها و دوستان نویسنده ها بودن. بعد جناب منفعل‌زاده اونجا بودن، اسفندیار منفعل، بله اونجا بودن. برنامه جابجایی فریدون اصلا یک نوع همبستگی هم بود، نشون دادن که ایرانیان مخالف هر گونه جنایت خشونت هستن و مردم یک پاچه ایران رو صدا می زدن. و بعد با اون شعار معروف ما همیشه داریم، با خون با جان با ایمان همه فدای ایران، که مردم واقعا تحت تاثیر قرار گرفته بودن. در ضمن میخواستم یه موضوع رو به عرض شنوندگان برسونم. ما اونجا اعلام کردیم که از این به بعد تولد فریدون رو اونجا ما اجتماع خواهیم کرد و یاد فریدون خواهیم بود، چون اونجا یک محیطی جدیدی که براش گرفتم درست مثل یک سن میمونه و انقدر زیبا و گلهای بسیار قشنگ هستش که از این به بعد تولد فریدون رو ما اونجا گرامی بداریم که خاطرش همیشه برای مردم زنده باشه.
علیرضا قلی‌پور در گفتگو با همکارمون از چگونگی مراسم خاکسپاری دوباره بقایای جسد فرخزاد یاد می‌کرد. و اکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی در دنیای ورزش از فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در دور سوم مسابقات والیبال جام ملت‌های آسیا در مقابل اندونزی به پیروزی دست یافت. در این مسابقه که عصر شنبه در شهر جاکارتا برگزار شد، تیم والیبال ایران در سه گیم پی در پی اندونزی میزبان این رقابت‌ها را شکست داد. در این دیدار والیبالیست‌های ایران با نتایج 25-22، 26-24 و 25-16 در مقابل اندونزی به پیروزی رسیدند. طبق برنامه اعلام شده، تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه در آخرین بازی خود در این رقابت‌ها به مصاف تیم والیبال چین تایپه خواهد رفت. از سوی سازمان لیگ برتر فوتبال ایران زمان جدید مسابقات هفته پنجم تا نهم رقابت‌های لیگ برتر اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس بازی‌های لیگ فوتبال ایران در ماه رمضان ساعت 8 شب برگزار خواهد شد. طبق این برنامه هفته پنجم این دیدارها روز سه‌شنبه با تک‌بازی سپاسی شیراز و سپاهان اصفهان آغاز می‌شود و در ادامه روز جمعه هفت دیدار ابومسلم خراسان با صنعت نفت آبادان، زوباهن اصفهان با برق شیراز، پاس همدان با صباباتی تهران، استقلال اهواز با شیرین فراز کرمانشاه، پیکان تهران با پگاه گیلان، ملوان ارزلی با مس کرمان و دو تیم تهرانی استقلال و سایپا انجام می شود و روز یک شنبه 25 شهریور آخرین بازی هفته پنجم لیگ برتر را دو تیم پرسپولیس و راهن برگزار خواهند کرد. و در چارچوب رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام ملت‌های اروپا در سال 2008 شنبه شب تیم ملی فوتبال انگلیس تیم اسرائیل را شکست داد. در این بازی که از گروه پنجم این مسابقات در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن برگزار شد، تیم انگلیس با 3 گل اسرائیل را مغلوب کرد. شون رایت فیلیپس در نیمه اول و مایکل اوون و مایکل ریچاردز در نیمه دوم گلزنان این بازی بودند. وین رونی، هارگریوز و دیوید بکام، سه بازیکن مؤثر تیم ملی انگلیس، هم به دلیل آسیب دیدگی در این مسابقه حضور نداشتند. تیم ملی فوتبال انگلیس در ادامه این دیدارها روز چهارشنبه هفته آینده در همین ورزشگاه ویمبلی لندن به مصاف تیم ملی روسیه خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. تا آن لحظه با ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو